است که در این زمینه مهارت های لازم رو کسب کنن و ما باید این خوراک رو بهشون بدیم. ولی من صحبتم اینه که ما به تنهایی یک نهاد آموزشی به تنهایی این کار رو نمیتونه بکنه. یعنی همه قسمت های جامعه باید کمک بکنن.
خب میشه خلاصه اون قسمت ها رو بگی تا آقای دکتر خورسندی کامل بکنن؟
ببینید، اولین چیزی که لازم هستش اینه که ما آموزش های لازم رو به خود خانواده ها بدیم، چون از همون کودکی از 2 سالگی بچه ها در واقع ارتباط پیدا میکنن با رسانه ها. اولین لایه‌ای که میتونه به دانش بچه های ما آموزش بده خود پدر مادر ها هستن. متاسفانه پدر مادر ها آموزش کافی رو تو این زمینه ندارن و الان میدونی که اصلا سبک زندگی ها طوری شده که چون تعداد فرزندان در خانواده ها کمه، فضای خونه ها هم در واقع در این آپارتمان ها محدود هست، بچه هام که خب خیلی وقت آزاد دارم دیدین که خب احتیاج این حس کنجکاوی هم درشون قویه، میخوام با واقعیت جهانم آشنا بشن و چون در واقع محدود هستن خیلی رو میارن به رسانه ها و در واقع خانواده هم یه جوری حمایتشون میکنن. یعنی این کاربورد های تبلت و نمیدونم بازی یارانه‌ای رو یا رایانه‌ای رو در اختیارشون قرار میدن، باعث میشه که این بچه ها در واقع از کودکی یکی از یوزرهای در واقع بدون کنترل هم یعنی بیش از حد در اون سن در واقع دارن استفاده میکنن و این یکی از خطرهاست. یکی از نکاتی که ما به خانواده ها آموزش میدیم توی این زمینه این هستش که کودکان باید به شدت کنترل بشن، حتی از نظر زمانی برای استفاده از این ابزارها و رسانه ها، و پیشنهاد جدی علوم تربیتی اینه که حتی با بچه ها بیشتر باید با جامعه واقعی بیشتر آشنا بشن تا با جامعه مجازی، در صورتی که الان سهم جامعه رسانهشون یا پیام های رسانهشون بیشتر از سهم اون واقعیت هست. خیلی جالبه که من توی تحقیقی که راجع به همین آموزش های سواد رسانهی کردم در آمریکا، جالب بود واسه من که یه مهد کودک‌هایی تأسیس شده که در این مهد کودک‌ها هیچ گونه ابزار رسانه‌ای وجود نداره. یعنی اونجا بچه‌ها با هم بازی می‌کنن و معلم با بازی‌های بدنی اونها رو پرورش میده و در یه سری از این مهد کودک‌ها انقدر در واقع شاید دیدگاه افراطی دارن که اعتقاد دارن که باید بچه‌هایی رو گزینش بکنن که در خانه‌هاشون هم تلویزیون نباشه و میرن خونه‌ها رو بررسی می‌کنن که تا وقتی که بچه کودک ها یعنی مثلا تا 7-8 سالگی رسانه تو خونهشون نباشه. البته من از نظر شاید این دیدگاه افراطی باشه، ولی میگم بچه در بچگی باید دنیای واقعی رو تجربه کنه، باید مهارت‌هاش رشد پیدا کنه، شناختش به اندازه کافی رشد پیدا کنه و بعد در معرض رسانه ها قرار بگیره. و اینطوری هستش که خیلی روی تأثیر رسانه ها در رشد شناختی هیجانی و عاطفی بچه ها تأثیر میذاره و اینطوری نیستش که ما اینا رو رها کردیم و همینطوری اینا دارن بزرگ میشن و آسیب های جدی اینا میبینن که در سنین بزرگسالی هست. اتفاقاتی که ما الان مواجه میشیم با این بچه‌هایی که تازه وارد دبستان میشن اینه که به شدت این بچه‌ها تمرکزشون کوتاهه، یعنی خیلی کم میتونن روی مطالب تمرکز بکنن به خاطر اینکه عادت کردن که از این بازی برن یه بازی دیگه. یه سری اثرات این مدلی این رسانه ها و این بازی ها پیدا میکنه که آثارش ما شاید بعدها بفهمیم. این واقعا نیاز داره که ما پژوهش کنیم، یعنی همینطوری این حدسا و فرضیاتمون رو در واقع به بوته آزمایش بذاریم و در مسئله تربیت و تربیت و مواجهه با رسانه حتما باید این فضا رو با پژوهش پر بکنیم و بتونیم این آسیب ها رو پیدا کنیم و بتونیم از این فضا بهتر استفاده بکنیم. تا مادام اینکه این پژوهش ها واقعا انجام نشه، دانش ما برای اینکه بتونیم اینو مدیریت بکنیم کافی نیست.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من اجازه بفرمایید دو تا تجربه زیسته رو در قالب پیشنهادات سیاستی بیان کنم، شاید واقعا به درد آنسوار شما بخوره. من سال گذشته یک مهمانی داشتم از کره جنوبی، استاد دانشگاهی بود از دانشگاه سئول، ایشون مشاور آموزشی همون رئیس جمهور یا مسئول اونجا هم بود. یه هفته مهمان من بود، براش تو کارگاهی تو بچه های دکترام دانشجویان دکترام میگذاشتم. در یکی از کلاس هم یکی از دانشجویان من پرسید آقای دکتر از استاد کره. آقای دکتر، چرا ما همزمان کارخانه اتومبیل سازی تولید کردیم، احداث کردیم؟ شما هیوندا و نمیدونم از این ماشین های کیا و اینا تولید میکنید، ما هنوز پراید تولید میکنیم. ایشون یه جواب بسیار آموزشی داد، گفت در سال 1951 ما از استعمار ژاپن رها شدیم، اما یک درس از ژاپن گرفتیم و اون این بود که ژاپن در همان زمان که با بحران مواجه بود بالاترین بودجهش رو آنس پرورش بود. می گفت از اون سال به بعد ما تا امروز زیر 20% از جی دی پی ما اصلا نیومده بودجه آنس پرورش ما. این مشکل ما الان مشکل اول با که این رو کرده میخوام پیشنهاد کنم. من متاسفانه همینجا متوجه شدم که اساتید بزرگوار روی کرده ما حتی به رسانه هم روی کرده مصرفیه، اصلا روی کرده سرمایهی نیست. بزرگواران رسانه دیگه ابزار اصلا نیست، رسانه خود پیام، این دیگه حرف مکلوان حرف من نیست. همین اپی که شما اینجا الان به دانش آموز تو گوشی دانش آموز وصل میکنه، این که دیگه ابزار نیست، این خودش فلسفه است.
دقیقاً ما با شما موافقیم توی این قضیه، اصلا توی تفکر ما
همین روی کرده ما باید سرمایه‌ای باشه به رسانه و سرمایه گذاری رسانه. این که چرت و دستگاه اونجا بذاریم اینا نیست اصلا. نکته دوم، باز در قالب تجربه پیشنهاد سیاستی میخوام مطرح کنم، باز تجربه زیسته خودمه، چون اون وراب هم اینو به شکلی درس خوندم و درس دادم. بحث یادگیری ترکیبی یا بلندد لرنینگ هست، فوق‌العاده این مهمه، هم به لحاظ افزایش کیفیت یادگیری، هم به لحاظ نشاط یادگیری، هم به لحاظ آزادی یادگیری و هم به لحاظ ماندگاری یادگیری. سوال من اینه، آیا بستری برای آموزش ترکیبی در مدارس ما وجود داره؟ قطعا نداره. آیا
چرا نداره؟
افقی هست که داشته باشی؟ منظورم اینه
اصلا تمام طراحی برنامه ما ترکیبیه، یعنی ما به هیچ وجه در فراز سندمون نه نه اجازه بفرمایید خانم دکتر، ما در تدوین سندمون
آقای دکتر، من منظورم اینه که رسانه باید تجربه زیسته دانش آموز رو بازسازی کنه در مدرسه. آیا این کارو میکنه؟ آیا اون کس کنشگر اصلی و بازار یکبار اصلی مگه معلم نیست؟ آیا سواد چنین چیزی رو داره؟ نداره آقای دکتر.
داره. ببینید منظور ما از سواد، ببینید من دو تا نکته رو اشاره بکنم آقای دکتر. ببینید ما باید اون فضای در اختیار رسانه و استفاده از رسانه، رسانه سه مرحله داره. یه مرحله بحث رژیم مصرفه، اون مرحله ابتداییه دیگه، همه در واقع واردش میشن به هر شکلیه. یه بحث تفکر انتقادیه، یک مرحله بلوغیافته تر از اینه، یه بحث نقد رسانه است. ما رسانه را هم در درون آموزش بره هم در سطح جامعه میبینیم. ببین مثلا شما یه بیلبورد رو در شهر میبینید، اومده تبلیغ زده مثلا برای یک رسانه سیاری، اومده پیام داده رها شو. ببینید این یه پیام رسانه ایه، رها شو. این رها شو از همون اوپن سرمنشه میگیره، رهاش کجا بره؟ ما اشکالمون در فهم این قسمت کاره. توی پهنای باند در اختیار آقای دکتر شب ساعت 12 شب تا 6 صبح رایگانه. این بزرگترین چالش جامعه ماست، درد جامعه ماست. این به آموزش پرورش بر نمی کرده، فهم در واقع جامعه، نقد رسانه ماست. ما تکنولوژیست ها باید اینجا رو خطاب قرار بدیم. چرا ما داریم فضای این که من تأکید میکنم فلسفه آموزشی رو و فلسفه تربیت رو به خاطر این، ما بچه هامون برای اینکه فیلم ببینن باید شب بیداری با نماز صبحشون از دست میدن، روزشون از دست میدن، همه نظام تربیت از دست میدن به خاطر یه فلسفه و تکنولوژی غلط.
آقای دکتر نجفی همینطوره؟
ببینید بعد حرفا جذاب خوب و منطقیه که معلوم میشه. آقای دکتر اول گفتن آقا 120 دقیقه میخوان چیکار کنیم، گفتم بعد متوجه میشیم که خیلی کمه. ببینید انقدر این موضوعات
یه دقیقه وقته،
بله انقدر این موضوعات اهمیت داره که ساعتها میشه نشست بحث کرد و مردم ازش استفاده کنن. من 1 دقیقه مختصر عرض کنم که به نظر ما سند مناسب رو داریم. ما سیاست گذاری یا ریل گذاریمون رو انجام دادیم. شاید اشکالی که به نظر من وجود داره، ما چین یا زنجیرمون به هم متصل نیست.
انسجام پیدا نکرد.
بله، ما زنجیره متصل، یعنی چه؟ مثلا دانشگاه آموزش پرورش. آموزش پرورش و برنامه بودجه.
خب کی باید این زنجیره رو؟
به نظرم شش لایه توی این عدم انسجام نقش دارن که اون اتفاقه بیفته. ببخشید. لایه اول حکمرانه، این حاکمیت به طور عام. خب لایه دوم قواند، سه تا قوه، قوه مقننه مجریه قضاییه.
بله.
چه آموزش پرورش هم جزوش میشه. لایه سوم به نظر من شرکت ها و مجموعه هایی که کار آموزشی میکنن. لایه چهارم انجیوها، ما غفلت نکنیم.
بله،
ما انجیوها رو درگیر نمیکنیم. لایه پنجم خانواده است و لایه ششم معلم و دانش آموزه. ما تصور نکنیم فقط لایه اول یا لایه ششم مسئله ما رو حل میکنن. اگر این زنجیره قراره به یک مدل مطلوب برسه و ما در عصر پسانوین، پست مدرن به قول معروف، مدل نوینی از نگرش، بینش و دانش همراه توانش برای بچه‌هامون ایجاد بکنیم، باید این زنجیره به هم متصل بشه.
همینطوره.
و یک وحدت رویه‌ای در سیاست کلان، در راهبرد، در برنامه و در عملیات.
عزم ملی. آقای دکتر خورسندی 20 ثانیه برای شما وقت بدیم.
خواهش می‌کنم. جناب دانیاشمی، ما واقعا منکر و نافی این دستاوردهای بزرگ آموزش پرورش ایران واقعا نیستیم.
حتما زحمت کشیدن.
ولی واقعا مسئله ما دانشگاهی ها افول کیفیت آموزش پرورش هست. ما حداقل با توجه به این بحث رسانه، موضوع بحث، از رسانه باید استفاده بهینه بکنیم تا کیفیت آموزش، کیفیت کلاس‌های درس و کیفیت روش‌های آموزش و تدریس و ارزشیابی معلم‌ها رو ببریم بالا.
بله،
خواهش میکنم. آقا تا زمانی که در کشوری که ما به سر میبریم و دولت سالارانه هست، تا صبح ما اینجا بشینیم کنارم حرفای زیبا بزنیم، اگر دولت تصمیمی برای بهینه کردن وضع آموزش و پرورش و سیستم آموزش در ایران نداشته باشه، ما به هیچ جا نخواهیم رسید.
خب چه بکنیم خانم دکتر؟
به نظر من تغییرات باید از خودمون شروع بشه. ما باید خودمون شروع کنیم به تغییرات، تفکراتمون رو تغییر بدیم. آموزش هم باید تغییر کنه. 100% به نظر من آموزش عالی باید پیشرو تر باشه.
بین‌المللیشو من آمار دقیق الان بخوایم بر اساس رنکینگ‌های جهانی به شما میگم عین شبیه همه. اصلا یه پله بالا پایین نیست.
خب پس هم در
کار کرده از خودمون شروع کنیم.
یقین کاری کرده
15 ثانیه.
ما هم باید از خودمون شروع کنیم، هم باید دست در دست هم بدیم با هم شروع کنیم. نمیشه بگیم تنها خودمون شروع کنیم به دیگران توجه نکنیم. با فرمایش آقای دکتر نجفی کاملا موافقم. ما در نگاه تفکری نیاز به یک تصویر مشترک و یک در واقع مدل ذهنی مشترکیم. برای این باید داشته هامونو به اشتراک بذاریم. در نگاه در واقع اقدام باید سینرژی ایجاد کنیم. دانشگاه باید به کمک بیاد، نهادها باید به کمک بیان، نخبگان به کمک بیان. و فضای تربیت آقای دکتر آخرین کلامم، نهادها و رسانه ها اگر همسو با سیاست های تربیت کشور نشن، مخل تربیت کشور میشن. باید نهادها، رسانه ها، به خصوص رسانه عمومی در ایفای نقشش در راستای تربیت ملی و نهاد تربیت بتونه همسو بشه و بازوی اجرایی خوبی بشه.
بسیار سپاسگزارم. ببخشید من فرمایشات اساتید رو قطع کردم. از تهیه کننده محترم برنامه خانم دکتر اسماعیل نژاد ممنونم. با برنامه انعکاس در رادیو گفتگو با موضوع عصر دوم رسانه‌ها در و ارتباطش با نظام آموزش پرورش در خدمتتون بودیم. موضوع بسیار پرچالش بود، برای همین بود که دو هفته گرفتار شدیم و شاید هفته‌های دیگر هم لازمه تا در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
Thank you.
برنامه انعکاس تقدیمتون شد و شما همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید.
ای داستان من کو، من مهربان ندارم، نامهربان من کو، نامهربان من
برنامه در ساحت خورشید. توجه شما رو جلب می‌کنیم به گزیده‌ای از بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
در ساحت خورشید
ما خیال میکنیم داریم، نه از اوست، پیش ما امانت هست. این امانت هم یک وقتی رد میشه بالپایش. اگر هم داشته باشیم به خیال خودمون، از ما نیست، اشتباه میکنیم. همه عذاب هایی که در اون عالم هست برای این نفهمی آدم است. خیال میکند خودش چیزیست، چون خیال میکند خودش چیزیست میخواد به همه توفق پیدا کند، چون برای خودش هست میخواد همه چیز را برای خودش تحصیل بکند، و این است که انسان را به شقاوت میرسوند. و سعید اون است که همه چیز را برای او بخواد، و برای او خواستن یعنی برای بندگان خدا، برای احکام خدا. ما اگر چنانچه در این جنگی که برمون تحمیل شده است دفاع میکنیم و دفاع کردیم و بیرون کردیم این اشخاص جنگجوی مفسد را، برای این است که خدا فرموده است دفاع باید بکنیم. دفاع است، ما دفاع میکنیم. اگر هم فرموده بود که نه برید جنگ بکنید، میرفتیم جنگ میکردیم. حالا چون فرموده دفاع است، ما دفاع میکنیم. مادامی که اونها مشغول این کارهای مفسد جویی هستند، ما هم باید دفاع کنیم. یعنی ما اطاعت امر خدا میکنیم. هر کس هم هر چی میخواد بگه، اگر برای خدا شد از حرفای مردم هیچ ناراحت نمیشیم. حرف را همه میزنن، اینه همه نمیگن، حرف زده میشه. شما بیستید شب و روز را اطاعت خدا بکنید، براتون چیزی میگن. برید برای جنگ و همه کار بکنید، برای خدا براتون چیزی میگن. مأمون نیستید از زبان مردم، همونطوری که پیغمبر اکرم مأمون نبود، برای او اون همه میگفت، برای امیرالمومنین اون همه میگفت. لیکن اونها برای اینکه کارشون برای خدا بود، از این که بگن، فرض کنید که مگر امیرالمومنین نمازم میخونه، مگر علی نمازم میخونه که تو مسجد پشتنه، از این ناراحت نمیشه. اگر ناراحت بشد، برای این که چرا یه آدمی اینطوره است، نه چرا من برای من میگرد. انبیا ناراحت اگر میشدن، برای این بود که چرا باید بندهی که آمدن در اینجا و بنده هستن خودشون رو مستقل بدونن و برای خودشون کار میکنن و فساد میکنن، برای این دلسوزی میکردن.